بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 سطح 14 و روزه فهجور. ای خود سر روزه به وجوب الاجتناب و الحسر و اضافیون او یکون و تقدیم و لغیره. بس در آیه دهم داشتیم که آیه 4 و 5 سوره مدثر بود، فرموده بود و ثیابک فطهر و روزه فهجر. این ثیابک فطهر رو توضیح دادیم، رسیدیم به روزه فهجر، این رو هم میخوام توضیح بدیم. در تفسیر این قسمت از آیه اقوال مختلف داریم. ابتدا قولی رو که به نظرمون میرسه طرح میکنیم. آیه به نظر ما مفید هسته، زیرا که مفعول رو بر فعل مقدم کرده و قانون داریم که تقدیم و محقق و تأخیر یفید الحصر، پس آیه مفید حصره. فقط از رز اجتناب کن. خب حصر به نظر میرسه که باعث حسر بعضی چیزها می شود که اونها اجتنابشون واجبه، لذا باید حسر توجیه بشه. ایشون می فرمد که یا باید گفت که حسر در اینجا اضافی است، یعنی آیه مفید حسر هست ولی حسرش اضافی است. وقتی میگیم که فقط رجز رو اجتناب کن، مفهومش اینه که بعضی چیزای دیگه که حالا ذکر نمی کنیم اونها رو لازم نیست اجتناب کنیم، نه اینکه هیچ چیزی رو لازم نیست اجتناب کنیم، فقط یک چیز لازم رو اجتناب است و اون رسته. اگر اینطور باشه هست میشه هست حقیقی و ما هست رو هست حقیقی نمی کنیم، هست در اینجا هست اضافی است. یعنی این فقطی که میگیم در مقابل اون چیزهاییست که اجتناب ازش لازم نیست، این در مقابل اونها که ملاحظه کنی این یکی رو فقط است. یعنی فرض کنید که چند چیز مطرح بوده، یکیش رز بوده، چند تا دیگه هم بودن یا یکی دیگه هم بوده که واجب الاجتناب نبوده. وقت اشخاص فکر میکردن یا پیغمبر فکر میکرد که باید از همه اینها اجتناب بشه، خداوند فرمود فقط رز اجتناب کن، اون یکی دیگر لازم نیست. حالا تعیین نمیکنیم کی بوده، تنظیمی نشده و ما هم نمیدونیم چی بوده، فقط میگیم این روز در کنار چیزی که واجب الاجتناب نبوده قرار داشته و دیگران یا پیغمبر فکر میکردن که همه واجب الاجتناب، خداوند فرمود فقط روز را اجتناب کن، یعنی اون یکی دیگه یا اون چند دیگه لازم الاجتناب داشتند، میشه حسر اضافی. وقت مشکل حل میشه، چون آیه می فهموند که یک چیز باید روز اجتناب شود به اون روزه، تنها که ما می دونیم خیلی چیز باید اجتناب بشه، تنها این نیست، پس حس رو نمی کنیم حس دقیقی بگیریم، بنابراین باید حس رو اضافی بگیریم. این توضیح اول بود. توضیح دوم این که تقدیم رو ما در اینجا للحس قرار داریم، می تونیم مثلا کاری بکنیم که تقدیم للاهمیت باشه، یعنی لنگر بحث روی روز بودنه، چون روزه است باید ترک بشه و اجتناب بشه. پس توجه بکنیم که تقدیم رو در اینجا برای حسن نمیگیریم. اگر تقدیم برای حسن نشد و آیه مفید حسن نشد، یه مشکلی نداریم که بخوام هم کنیم بر حسن اضافی. پس برای رفع مشکل یا باید بگوییم مثلا آیه مفید حسن نیست و تقدیمش به خاطر مثلا اهمیته، یا اینکه باید اگر آیه رو مفید حسن میگیریم پس حسن اضافی قرار. صفحه 73 از این سطح 14 هم و روز فهجر. ای خود در روزه به وجوب الاجتناب، فهجر رو داره معنا میکنه، به صورت امرم معنا میکنه، اما در ضمن حس رو هم داره میاره. خود در روز اختصاص بده روز را به وجوب اجتناب، میدونید کلمه خصه عکس استعمال میشه در موارد مختلف، اینجا هم همینطوره، یعنی وجوب اجتناب رو اختصاص بده به روز، نه روز رو اختصاص بده به وجوب اجتناب. وجوب اجتناب اختصاص بده به روز و فقط روز رو اجتناب کن. ول حصر اضافیون، حصی که از این آیه استفاده میشه ول حصر اضافیست، رضا اشکال نداره، آیه مشکلی درست نمی کنه. یا اینکه نگیم حصر است و حصر اضافیست، بلکه بگیم او یکون تقدیم لغیره، یعنی لغیر الحصر، تقدیم برای حصر نبوده، تقدیم مفعول، تقدیم محق و تأخیر که روزه است برای افاده حصر نبوده، بلکه مثلا برای اهمیت بوده. بنابراین از آیه حصر استفاده نمیشه تا ما بخوام اون حصر توضیح کنیم. ما در اینجا روز رو به معنای پلیدی گرفتیم، حسن مشخص نکردیم ولی به معنای پلیدی گرفتیم. گروهی روز رو به معنای بت گرفتند، معنای دومیست که بر این آیه میخوام بکنیم. روز رو به معنای بت گرفتند، خب خطاب به پیغمبره، وقتی به پیغمبر گفته میشه تو بت رو ترک بکن و از بت دوری کن، در حالی که پیغمبر بری این بس بت بوده، لم یزل و لا یزال، هم در گذشته هم در آینده، اصلا ایشون به بت کاری نداشته که خدا دستور بده بت رو ترک بکنه. پس باید بگیم مراد ثبات بر ترکه، از پیغمبر خواسته شده که بر این ترک ثابت بماند. البته این هم خیلی تمام نمیشه، چون همونطور که ما گفتیم حضرت لم یزل و لا یزال بری از بوته، لم یزل یعنی در گذشته، لا یزل یعنی در آینده، اونم با تأکید حتما همیشه در گذشته و همیشه در آینده. خب اگه کسی همیشه در آینده بری از بوته، معنا نداره به او بگیم ثبات بر ترک داشته باش، یا بگیم ترک داشته باش، یا بگیم ثبات بر ترک داشته باش. نه نسبت به گذشته میتونیم بگیم ثبات بر ترک داشته باش، نه نسبت به آینده میتونیم بگیم ثبات بر ترک، نه نسبت به گذشته میتونیم ترک بکن، نه نسبت به آینده میتونیم بگیم ثبات بر ترک داشته باش. پس اینم خیلی روشن نیست. لذا ایشون میفرماد احتمال داره که در این حالت بگوییم خطاب به پیغمبر نیست، خطاب به عامه، به همه داره خطاب میکنه. اگه پیغمبر تنها مورد نظر بودن، خب بله جا داشت که این اشکال پیش بیاد، اما چون مورد نظر خداوند کل مردم است و روزه فجر خطاب ظاهریش به پیغمبر، خطاب واقعیش به کل مردمه، اگه اینطوری بگیم دیگه مشکلی پیش نمیاد. بعد میفرماد که شایدم مراد عبادت بت نباشد، خطاب به پیغمبره، ولی مراد عبادت بت نیست، مراد کسر بته، شکستن بته، به پیغمبر دستور شکستن میده. و همچنین مراد اهانت بته، هجران کن و دوری کن، معنیش اینه که این بت رو بشکن، یا اینکه بهش اهانت کن در حدی که برات ممکنه، ولی اهانت، اهانت شکستن نباشه. مثلا فرض کنید نمیذارن، مشکی نمیدارم بشکنی، در حدی که برات ممکنه اهانت کن. شکستن اهانت خیلی عالیه، اما اگر ممکن نبود در حد ممکن اهانت کن. خب اگه این باشه خطاب میتونه به پیغمبر باشه، و میتونم خطاب عام باشه، چون میفرماد که این بات رو بشکن، حالا چه پیغمبر باشه چه دیگری، اهانت کن چه پیغمبر چه دیگری. ولی اگر خطاب رو پیغمبر به خصوص پیغمبر بیاریم، اینجا دیگه اشکالی نیست. اونجا که ما اشکال میکردیم این بود که احجار رو به معنای ترک عبادت بگیریم، شما بت رو ترک بکن یعنی عبادتش نکن، با اون رو نپرست، با اونجا در مورد پیغمبر تحصیل حاصله وجود داره و خود خدا هم میدونه پیغمبر معصومه و نمی کنه این کار رو. وقت اون سوال پیش میامد، ما ناچار بودیم یا بگیم مراد ثبات بر حجره، یا بگیم که نه احتمال داره که اصلا خطاب به پیغمبر باشه ظاهرن و خطاب به همه باشد باطنن، اون وقت توضیح میخواستیم بکنیم. ولی در این یکی اجازه به توضیح نداریم، میگیم که بوت رو بشکن. خب خود پیغمبران میتونه مأمور به این امر باشه، دیگران هم میتونه، ولی در این حال باز احتمال میدیم در همین فرض دوم هم که خطاب اهم باشه، یعنی خطاب پیغمبر تنها نباشه، خطاب به هم باشه. پس این قول رو جمع کنیم اینطور میشه، قول رو جمع کنیم، این قول میگه خطاب یا به پیغمبر است یا به کل مردم است. در هر یک از دو حال، یا اینکه مراد از هجران ترک عبادت است یا مراد از هجران کسر و توهین است. اگر کسر و توهین باشد هیچ احتیاجی به توضیح نداره، چه خطاب به مردم باشد چه خطاب به پیغمبر. اگر مراد ترک عبادت باشد و خطاب به مردم باشد توضیح لازم نیست، اما اگر خطاب به پیغمبر باشد توضیحش این است که ثبات بر هجران داشته باشد. که اصلا اینم خیلی به دل نمی‌چسبه، ثبات بر هجران داشته باش، اینم تحصیل حاصله، نسبت به پیغمبر تحصیل حاصله. به ما میتواند بگوید حالا که ترک کردی ثبات بر ترک داشته باش، ولی به پیغمبری که مسلم ثبات بر ترک داره احتیاج به امر نیست، احتیاجی نیست. ظاهرا باید گفت این همونطور که در بسیاری از خطاب ها هست، خطاب ظاهریش به پیغمبر، خطاب واقعیش به هم هست. اینطوری توضیح کنیم مشکل حل، که این توضیح هم تو عبارتیشون هست. وقیل الرجز به زم و رجز بلکس هو سنم. خب ترک بکن رجز رو، یعنی بتو ترک کن، یعنی چی؟ و المراد عدم و عبادتی دو خط بعد او کسره و اهانته. مراد این است که عبادت نکن، مراد یعنی مراد به هجران، مراد به هجران این است که این بت رو عبادت نکن و تعظیم نکن و ثبات بر هجرش داشته باش. فانه تعلیل برای آوردن ثباته. چرا غیر ثبات رو میاری؟ می‌فرماید فإنه صلی الله علیه و آله و سلم کان بریئاً منه، یعنی من السلام، لم یزل ولا یزال، هم در گذشته هم در آینده. بنابراین نمیشه به ایشون گفت عبادت رو ترک بکن و عبادت نکن، بلکه باید گفت ثبات بر عبادت نکردن داشته باش. نمیشه به ایشون دستور ترک بدیم چون مبتلا نبوده که بخواد ترک کنه، نمیشه دستور عدم عبادت تو چون ایشون عبادت نمی کنه. پس باید دستور و این به ثبات باشد که بر این کاری که الان داری ثابت بمان. این یه توضیح بود. مراد از هجران رو عدم عبادت گرفتیم، منتها اینطوری توضیح کردیم. و یحتمل که در حینی که مراد از هجران عدم عبادت است، مراد از خطاب اعم باشد. و یحتمل ان یکون المراد اعم، یعنی مراد از خطاب اعم باشه، نه مراد از هجران اعم باشه. شاهد اینی که پسترش خود ایشون میگه فیت خلو غیره، این فیت خلو تفریح میکنه بر اعم، چون مراد از خطاب اعم است فیت خلو غیره پیدان بر، نه چون مراد از هجران اعم از فیاض خلق غیر پیغمبر، که مناسبت نداره که بگیم چون مراد از هجران اعم از فیاض غیر پیغمبرم داخل، بلکه چون مراد از خطاب اعم از فیاض خلق غیر پیغمبر. عبارت داره و ترکن من اهلهی و رعیتی. نسخه دیگرم که من نگاه کردم کلمه ترکن رو داشت. اگر ترکن رو نداشته باشیم ببینید عبارت چطوری معنا میکنیم. فیت خلو غیره من اهلهی و رضیتهی، خیلی عبارت روون معنا میشه، داخل میشود غیر پیغمبر که عبارت است از اهل پیغمبر و رضیت پیغمبر، همه اینا داخل هم. اما کلمه ترکنو داریم، چون کلمه ترکنو داریم در دو نسخه من دیدم این کلمه موجوده، دیگه اینطوری نمیتونیم معنا کنیم که الان معنا کردم. باید ترکن من اهلهی و رضیتهی رو عطف بگیریم بر المراد عدم و عبادتی. مراد این است که عبادت نکن یا ترک کن و ترکن من اهلی. البته او نداره کتاب، یه نقطه مشکلش هم اینه که او نداره، یعنی ول مراد عدم و عبادتی یا ولمراد ترکن، یعنی ترک عبادته. پا برد یه ما نوشته عطفون علا قولی المراد عبادتو، ولمراد عبادتو هم تازه داره، عطفون علا قولی المراد عبادتو، که اینم خیلی صاف نیست، اصلا خود پاورقی معلوم نیست چی نوشته. عطف بر ولمراد هم نمیشه گره، عطف بر عدم و عبادتهی باید بگه، اونم تازه عدم و عبادتهی نه عبادتو. شما فرمودید که عطف بگیریم بر اعم، یعنی یحتمل ان یکون المراد اعم و ان یکون المراد ترکن من اهلهی و رعیته، یعنی احتمال دارد که مراد اعم از پیغمبر و غیر پیغمبر باشد و یحتمل ان یکون المراد ترکی که از اهل پیغمبر و رعیت پیغمبر صادر شد.
که
می فهمم عطف به امدی خبر یا منصوص به ترکنه کنم.
من
اگه اون که عطف به امدی کنم همزه معنی مشکل از من دست کنم، احتمال این کل مراد اهم و این یکول مراد ترکن من اهلهی و رعیته. عبارت صاف نیست، عبارت صاف نیست، نیست شما دارین توضیح میدید، بعضی ها خوب میگید اما عبارت در هر صورت صاف نیست. و باید این اضافه کرد که مراد از اهلم آل پیغمبر نیست، ولی همون اشکالی که در مورد پیغمبر است در مورد آلش هم هست، اونا هم ثبات بر عدم عبادت صنم دارند، ثبات بر حج دارند. مراد از اهل شاید اونی باشد که واو و رعیته به عنوان عرف تفسیر تفسیرش میکنه، شاید این باشد. البته اگر خود پیغمبرم داخل بشه اون وقت من اهلهی هم به معنای اصلیش باشه اشکال نداره، چون خود پیغمبرم داخل اهلم به داخل رعیت هم داخله، وقت به اعتبار رعیت گفته می شود هست. او کس روحو و اهانتوهو، این عطف بر عدم و عبادتی هست. این قسمت از عبارت یه روشنه، یعنی مراد از هجران، هجران روز و بود یا عدم عبادت است که گفتیم، او کسره و اهانته، یا کسر و اهانت بود است. کسر یا اگر کسر نشد اهانت به مهما امکن، به اون مقدار ممکن، چون ممکنه کسر در اون زمانی که آیه نازل شده مقدور نبوده، ولی اهانت مقدور بوده، و اهانت هم ممکنه درجات عالیش مقدور نبوده، ما میگیم به مهما امکن، به هر مقداری که ممکن است. لهو و اعم، کسر و اهانت به مقدار ممکن لازم است و مأمور به است برای پیغمبر یا اعم از پیغمبر. دوباره همون حرف ها میاد در همون، در احتمال این که مراد از هجران عدم عبادت باشد، در اون فرضی که مراد عدم عبادت باشد دو تا احتمال دادیم، یکی این که مخاطب پیغمبر تنها باشد، یکی مخاطب اعم از پیغمبر باشد. در این فرض دوم هم که مراد از هجران کسر و اهانت باشد، باز دو احتمال میدیم، لهو و اعم، یعنی این خطاب مال پیغمبره یا اعم از پیغمبره. دقت کنید عبارت رو، آیا می توانیم این نحوه دوم معنا کنیم؟ امکن لهو، امکن لهو، که لهو رو جدا از امکن نکنیم، من لهو رو جدا از امکن کردم، اینطور کردم، کسرهو اهانتهو به مهما امکن. بعد گفتم این وظیفه لهو و اعم، اما حالا ممکنه اینطوری بگید که ما بگیم کسره و اهانته به ما امکن له و آنچه که ممکن است در پیغمبر، او اعم یعنی اعم از مهمم کن، اینو نمیشه گفت، چون اعم از مهمم کن که وظیفه قرار نمیگیره، اعم از مهمم کن نمیتونه وظیفه قرار بگیره، به مقدار ممکن ما وظیفه داریم نه مازاد. پس همونطوری که اول منو شدم بهتر از این دو کنیست، نه بهتر متعینه.
اینجوری
هم باشه
میشه،
یعنی
به
مهم
کنه
لگو
او
به مهم
ما
هم کنه لعنم،
همین
شده
دیگه، همون عبادت خود
دیگه. نه جدا میکنی برای فهمیدن مطلب، شما دارید همونطور که من معنا میکنم معنا میکنید، فهمات به اون چیزی که به مقداری که ممکن است برای پیغمبر یا به مقداری که ممکن است برای هم است پیغمبر، منم دارم همینجور معنی میکنم، اون تو جدا که میکنم باید که بهتر مطلب روشن بشه. او کسر هو و اهانت هو به مهما هم کن، یعنی وظیفه این است که بشکنید یا این که و اهانت کنید به مقدار ممکن. این شکستن و اهانت کردن وظیفه کیه؟ لهو، وظیفه پیغمبره یا وظیفه هم است پیغمبره؟ همونطور که شما دارید معنا میکنید من دارم معنا میکنم. معنی دومی که هست کردم میخوام بگم درست نیست، که اعم رو به معنای اعم از ماهم کن بگیریم این درست نیست، چون اعم از ماهم کن نمیتونه وظیفه باشه. خب این عبارت حله، این عبارت او کسر هو نتو به مهم هم کن له او اعم حله، مشکلی توش نیست. این هم قول دوم بود تمام شد. پس در قول دوم توجه کردید دو تا فرض آمد. یک فرض اینه که مراد از هجران عدم عبادت باشد، یک فرض اینه که مراد از هجران کسر و اهانت باشد. در هر دو فرض هم دو تا احتمال داشتیم، یک احتمال این بود که مخاطب پیغمبر تنها باشد، یک احتمال این بود که مخاطب اعم از پیغمبر باشد. این قول دوم تموم شد. حالا قول سوم، قول سوم گفته مراد از رجز یا رجز نه بت است و نه پلیدی و نجاست، بلکه مراد عذاب است. خب تو از عذاب دوری کن یعنی موجب عذاب رو فراهم نکن، اون چرا که عامل استحقاق عذاب می شود کش بکن. حالا اون چیز هر چی از هر گناهی که عبادت اصنام باشد که گناهان دیگر باشد، هر چی که موجب عذاب شود ترک کن، که آیه دیگه عام می شه. و قیل الرز هو العذاب، خب عذاب ترک بکن که این کار پیغمبر نیست که عذاب رو ترک بکنه، پس مراد این است که واجب از اجتناب موجب العذاب، یعنی عامل عذاب، اون چه که باعث استحقاق عذاب میشه اون رو ترک بکن. موجب عذاب چیه؟ شرک است، عبادت اصنام است. و غیر شرک و عبادت اصنام من المعاصی است مطلقا، هر معصیتی باشد، مطلقا هر معصیتی باشد. اینم قول سوم. قول چهارم تفصیله، یعنی میگه رجز با زم، رجز با کس عذاب است، رجز با زم سنم است. پس این قول چهارم داره بین قول دوم و سوم جمع میکنه، منتها میگه اگر رجز بخونی قول دوم، اگر رجز بخونی قول سوم. قال فرقاموز الرزو بالکسره و زم القذر، رز یا روز به معنی پلیدیه. یک، عبادت الاسان. دو، العذاب. سه، الشرک. چهار، چهار تا معنا براش میاره، مشترکش میکنه بین چهار تا معنا. بعد مرحوم محقق میفرمد فعل الاول، فعل الاول یعنی بنابر این که رز به معنی قذر باشه، چهار تا معنا ذکر دیگه، علل اول یعنی بنابر این که رز به معنی قذر باشه، یا علل اول یعنی بنابر اولین تفسیر از این چند تا تفسیری که کردیم، که اونم توجه کردید در تفسیر اول ما نگفتیم رز به چه معناست، ولی ظاهرش این بود که خواستیم روز زمانه پلیدی بگیریم، پس علل اول میتونه اشاره به اونم باشه، اما خب این خیلی دوره، یه خورده دور میشیم. همون علل اول یعنی بنابر اولین معنا که در قاموس آمده کمون معنی قذره. یکونو، زمیر یکونو برمیگرده به قوله فر روز فحجور، بر روز فحجور. یکون و این قول خدا تأکیدن لقول قبلیش که وسیابک فتحه است، تأکید او رو میکنه، چون سیابک فتحه یعنی از پلیدی اجتناب کن و روز فجر هم بنابراین که روزانه پلیدی باشه یعنی از پلیدی اجتناب کن، پس این تأکید اونه، یعنی آیه بعدی تأکید آیه قبلیه و تفسیرن ده، هم تأکید اوست هم تفسیر اوست، یعنی اصل تفسیره. و هو هنا المناسب لتکبیر صلات و طهارت صیام. ضمیر هو رو برمی‌گردونیم به قول خدا از روز فجر. هنا یعنی در اینجا، اینجا یعنی چی؟ یعنی روز فجری که بعد از سیابک فتحر آمده و بعدتر از ربک فکبر آمده. در سوره مدثر آیه سوم ربک فکبر، آیه چهارم و سیابک فتحر، آیه پنجم و روز فجره. و روز فجر بعد از سیابک فتحر آمده و بعدتر ربک فکبر آمده. هنا یعنی اینجایی که بعد از این دعای واقع شده. هو یعنی این معنای اول، هنا در اینجایی که آیه و روز فجر بعد از وسیابک فتحر و بعد از ربک فکبر، چون ربک فکبر آیه سوم سوره مدثره، بعدش آیه چهارمه که وسیابک فتحر، بعدم آیه پنجمه که و روز فجر. اگر ما روز را به معنای قذر بگیریم، به همون معنای اول بگیریم، وقت و روز فهجور آیهی می شود که با دعای قبل مناسبت بیشتری دارد، یعنی با سیابک فتحه و با ربک فکبر مناسبت پیدا می کنه. ربک فکبر اشاره دارد بنابر برداشتی که شده به تسبیحات الاحرام نماز، سیابک فتحه بنابر برداشتی که شده اشاره دارد به طهارت ثیاب صلات، و روز فجر هم اشاره پیدا می کند به اینکه از پلیدی اجتناب کن برای انجام صلات. و این سومین آیه می تواند با اون دعای قبلی مناسب باشد، با اون دعای قبلی مناسب باشد، چون اون دعای قبلی مربوط به نماز می شود، منتهی یکی مربوط به تکبیر، یکی مربوط به طهارت ثیاب. این آیه سوم هم باز به همین بیانی که داریم میکنیم مربوطش میکنیم به صلات و بیان میکنیم که در صلات از پلیدی دوری کن، که پس هوبر و ضمیر هوبر رو برمیگردونیم به اولی که عبارت است از قذر، یعنی اینطور میگیم هوبر رو اینطور معلوم میکنیم، اگر روز به معنای قذر باشد این آیه در اینجا مناسب می شود با تکبیر صلات که آیه سوم است و طهارت ثیاب که آیه چهارم است. حالا اگر ضمیر هو رو برگردونیم به خود قوله تعالی اول روز فجر، اون هم میشه. و هو یعنی این آیه و روز فجر با توجه به این که معنای اول رو درش انتخاب کردیم، هنا یعنی حالا که بعد از این دعای ذکر شده مناسب می شود، این خود قول خدا مناسب می شود با تکبیر صلات که مفاد آیه سومه و طهارت ثیاب که مفاد آیه چهارمه. پس ضمیر هو رو چه برگردونید به معنای اول یا بگویید مراد این است که مراد از هو این است که روز به معنای قذر باشد، و چه برگردونید هو رو به قول خداوند متعال از روز فجر با توجه به اینکه معنای قذر رو برای روزش انتخاب کنیم فرقی نمی کنه، ضمیر به هر کدوم از این دو تا برگرده، مطلب هم میشه. از شد تکیل ها آیه دوم تکیل تکرار نیست. خب اونم بله، خب اونم یه حرف دیگه است. که راستی ها به کفتحه اشاره باشد به این که طهارت ظاهری داشته باش و روز فجر اشاره داشته باش، اشاره داره به این که طهارت از شک داشته باش. اینی که قبلا گفتیم، این هم جز اقوال قبلی بود که بر روز فجر این شک نداشته باش. این یه بحثه. خب بله، اون یه قوله. این قولی که الان ما داریم نقل میکنیم اینه که بر روز فجر به معنی ترک پلیدی باشد و این تأکید رسیا به کفت هر بشه. این هم یه قوله، یه احتماله. ما داریم الان احتمالات رو نقل میکنیم. حالا شما ممکنه یکی از این احتمالات تصدیق بدیم به بقیه. و علاهذا حمل فی بعض استدلالات الاصحاب، یعنی به همین معنای قذر حمل شده و روز فجر در بعضی استدلالات اصحاب. وقتی اصحاب دارن استدلال میکنن پیداست که حالا یا تسلیم میکنن یا از محتوای کلامشون پیدا میشه که روز رو در اینجا به معنی قذر گرفتن و دارن در روز فجر استدلال میکنن تا اجتناب از قذر رو واجب کنن. در وقتی که دارن استدلال میکنن پیداست که روز رو به معنی قذر گرفتن. و قیل معناها، این دیگه آخرین قولی شما در اینجا نقل میکنیم برای تفسیر و روز فجر، و قیل معنای قول خداوند متعال که فرموده و روز فجر، اخرج حب دنیا ان قلبه، که و روز فجر این حب دنیا رو که روزه است ترک بکن، از قلبت بیرون کن، زیرا که حب دنیا رو اصل کل خطیه است. اگر او رو ترک کردی همه خطایا رو ترک کردی. پس وقتی میفرمون بر روز فجر، کنایه از این که همه گناهانه کنار بذار، منتها ظاهرش اینه که حب دنیا رو کنار بذار، و چون حب دنیا منشأ بقیه گناهانه، معناش اینه که همه گناهانه کنار بذار. اینم معنایش که برای این آیه اخیرا گفته شد. بله، نه روز به معنای پلیدی باطنیه، به معنی خطیه است، منتها چون همه خطایا رو در تحت حب دنیا جمع میکنیم میتونیم بگیم روز همون حب دنیاست، چون تمام خطایا در تحت حب دنیا جمع میشه. روز به معنی پلیدیه، پلیدی باطنی یعنی خطیه، منتها چون همه خطایا تحت حب دنیاست، عنوان حب دنیا رو معنای روز گرفته. آیه یادتان رو میگونی که رو بزرست.